سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری برنامه حاضر من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. در آغاز خبرهای فشرده. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست ویژه ای را درباره افغانستان برگزار کند. یونما گفته که این نشست حوالی ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز می شود و اعضای این شورا اوضاع افغانستان را بررسی خواهند کرد. یونما افزوده که در این نشست مارکس فودزل سرپرست دفتر یونما در مورد وضعیت موجود در افغانستان به اعضای شورای امنیت معلومات خواهد داد. از چند روز به این سو 77th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور بسیاری از رهبران و نمایندگان کشورهای جهان جریان دارد، اما کرسی افغانستان در مجمع عمومی خالی است. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 1 سال می‌گذرد، اما هنوز هیچ کشور حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که به افغانهای آسیب پذیر پیش از رسیدن زمستان کمک خواهد کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز در توییتر گفت که با بیجا شدگان داخلی و نیز عودت کنندگان در مناطق مختلف افغانستان کمک میکند. این اداره در مورد نوعیت کمک با نیازمندان جزئیات ارائه نکرده است، اما در توییت دیگره از فراهم آوری خیمه و لوازم ضروری به زلزله زدگان در ولسوالی نورگل ولایت کنر خبر دادند. با اساس آمار این نهاد ملل متحد در حال حاضر بیش از 3 میلیون نفر به اثر جنگ از مناطق اصلیشان در افغانستان بیجا شدند. اردوی پاکستان میگوید که یک هلیکوپترش در منطقه هرنایی ایالت بلوچستان سقوط کرده و در نتیجه 6 تن به شمول 2 پیلوت جان باختند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی دفتر رسانه‌های اردوی پاکستان نشر شد آمده است که هلیکوپتر ناوقت دیشب در جریان یک ماموریت سقوط کرد. درباره علت رویداد چیز گفتن نشده است. جدایی طلبان بلوچ در این ایالت پاکستان فعالیت دارند. و شمار تلفات در حمله مسلحانه مرگبار بر یک مکتب در مرکز روسیه به 13 تن رسیده است. وزارت داخله روسیه میگوید که این حمله امروز بر شهر مرکزی اژویسک رخ داد. در ادامه آمده که شمار از کودکان هم در میان قربانیان و زخمی های رویداد شاملند. کمیته تحقیقات روسیه مرد حمله کننده را به نام آرتیم کازانتسیف معرفی کرده و گفته است که او حدود 30 سال عمر داشت و پس از حمله خودش را نیز کشته است. تا اکنون در مورد علت این رویداد جزئیات دادن نشده، اما در 15 ماه گذشته این 4th حمله بر مکتب‌ها در مرکز روسیه است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزیر خارجه تاجیکستان هشدار داده که افغانستان به صورت در حال تبدیل شدن به پناهگاه امنی تروریستان است.
افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریست ها و تخته خیز به گسترش افکار بنیادگرانه طالبان در منطقه مبدل می شود.
حضور احتمالی این گروه ها در منطقه به چی معناست؟
گروه های تروریستی در شمال و شمال شرق کشور از روی فعالیت ها و شواهد انکار ناپذیر در داخل و کشورهای همسایه نگرانی خلق کردند.
ده ها تن از سیک ها و هندوهای افغانستان که دیروز به دهلی نو رسیدند میگویند که دوباره به افغانستان باز خواهند گشت. خرابی جاده کابل جبل السراج مشکل برای مسافران و راننده ها.
سرک از این خود شارکار خراب است تا جبل السراج. مشکل جدی جنمی است که یک طرف است.
شمار بازداشت شده ها در روسیه در اعتراض علیه بسیج جزئی نیروهای نظامی به بیش از 840 تن رسیده. چند پیام هم از شنونده ها.
به برج مای هود مسروی آمد معلولین و شهلات مسروی که تبان یک روپیم کمک نشده.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه نشر خواهند شد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:05 به وقت افغانستان شد. میپردازیم به مطالب خبری ما در این برنامه. وزیر خارجه تاجیکستان میگوید افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود. سراج الدین مهرالدین دیروز در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت جنگجویان مصالح خارجی به شمال افغانستان انتقال می آورند. همزمان با این جبهه مقاومت ملی نیز ادعا می کند که طالبان 16 گروه تروریستی را به شمال افغانستان انتقال دادند، اما طالبان این اتهام ها را رد کردند. جزئیاتش در این گزارش.
ادامه این نگرانی ها در پیوند به نبود امنیت و مسئولیت در افغانستان. این بار یک همسایه دیگر افغانستان، تاجیکستان، نگرانی خود را در رابطه به امنیت این جغرافیا در 77مین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بیان کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان به روز یکشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت وضعیت افغانستان از کنترل طالبان بیرون شده و این کشور به سرعت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود، ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند.
افغانستان به سرعت به پناهگاه تروریست ها و تخته خیز به گسترش افکار بنیادگرانه طالبان در منطقه مبدل می شود. افزون بر این ما شاهد کار سیستماتیک هستیم که بر بنیاد آن به شمول شهروندان کشورهای آسیای مرکزی جنگجویان خارجی به شمال افغانستان انتقال داده می شوند که هدف آن ایجاد بستر تازه تنش ها در نزدیکی مرز ما می باشد.
اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده شود.
ما این را رد میکنیم که خدای نخواسته کدام گروه تروریستی در افغانستان جا میگیرد و یا از خاک افغانستان بر ضد کسی استفاده خواهد شد. ما این اطمینان را داده ایم. این نگرانی تاجیکستان بیجاست. آنان باید در این رابطه فکر کنند و نگرانیشان را از نزدیک با ما شریک سازند.
وزیر خارجه تاجیکستان همچنان طالبان را متهم کرد که خواست کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در رابطه به ایجاد یک حکومت همشمول نادیده گرفتند. در همین حال جبهه مقاومت نیز به تاریخ 3 میزان با نشر یک خبرنامه ادعا کرده است که طالبان 16 گروه تروریستی خارجی را به شمال افغانستان انتقال دادند. در این خبرنامه آمده است این معلومات را یک منبع آگاه با آنان شریک ساخته و افزوده است که این گروه های تروریستی نخست به کابل، سپس به بغلان، کندوز و بدخشان انتقال داده شدند. در این رابطه نیز از سخنگوی طالبان پرسیدیم، اما آقای مجاهد به این پرسش پاسخ نداد. در همین حال فرهان بن فیصل وزیر خارجه عربستان سعودی از طالبان خواسته است که اجازه ندهند تا افغانستان به مرکز تروریست ها مبدل شود. آقای فرهان دیروز به مجمع عمومی سازمان ملل گفت برای جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به مرکز تروریست ها نیاز است تا تمامی کشورها با هم همکاری کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز به روز جمعه به مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود آنان و جامعه جهانی از تهدید گروه های تروریستی در افغانستان نگرانند. نخست وزیر پاکستان ادعا کرد که برخی گروه های تروریستی در افغانستان مستقرند و به گفته وی حکومت سرپرست افغانستان باید با جدیت در برابر آنان اقدام کند. از زمانی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که ایمن از ظواهری رهبر شبکه القاعده در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در کابل کشته شد، نگرانی ها بر این است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی مبدل خواهد شد. اما طالبان بارها به جامعه جهانی اطمینان دادند که چنین نخواهد شد. با این وجود نگرانی جامعه جهانی و کشورهای منطقه همچنان پابرجاست.
نگرانی های تاجیکستان در مورد احتمال سرازیر شدن تروریستان بین المللی به شمال افغانستان و شاید هم مرزهای آن کشور. وزیر خارجه تاجیکستان گفته که افغانستان به پناهگاه تروریستان مبدل می شود. پیش از این صدر اعظم پاکستان هم در مورد احتمال این که افغانستان به پایگاه تروریستان بین المللی مبدل شود ابراز نگرانی کرده بود، اما طالبان این ادعاها و اتهامها را رد کردند. گفتگو کردم در این مورد با محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان. نخست ازش پرسیدم که نگرانی ها از این که گویا طالبان بخواهند پایه های گروه های تروریستی در شمال شرق افغانستان تقویت شود تا چه حد بجاست؟ او در پاسخ گفت
گروه های تروریستی در شمال و شمال شرق کشور از روی فعالیت ها و شواهد انکار ناپذیر وضاحت پیدا می کنند و یقینا در بستر حاکمیت فعلی با قوت در داخل و کشورهای همسایه نگرانی خلق کردند.
آقای رادمانش در حال حاضر بر اساس برخی تخمین ها تا بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند. در انگامی که شما هم در وزارت دفاع پیشین حضور داشتین چنین آمارها نشر می شد. آیا در حال حاضر هم مثل گذشته تعداد به می حد است یا تغییر آمده؟
تخمیناً 23 گروه تروریستی در کشور به فعالیت های انفجاری، انتحاری و تروریستی دست می زنند که جامعه ما را و چالش های متعدد مواجه ساختند.
در صورت حضور چنین گروه ها آیا تخطی از توافق دوحه صورت می گیره؟ دورنما در روابط امریکا و طالبان چگونه به نظر می رسد در این صورت؟
تخطی از توافقنامه دوحه صراحت دارد و ایالات متحده امریکا هم نگرانی خود را پیرامون این مسئله ابراز داشته و به رسمیت نشناختن طالبان یکی از موارد است که امریکا هم روی آن تمرکز دارد. و اکنون کشورهای دنیا و ایالات متحده امریکا صرفاً به کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اکتفا نمودند.
محمد رادوانش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. نگرانی ها از برخی همسایه ها و کشورهای منطقه به خاطر احتمال حضور گروه های تروریستی در افغانستان افزایش یافته. وزیر خارجه تاجیکستان دیروز و پیشتر از آن صدر اعظم پاکستان. در امین مورد پرسش را ما در فیسبوک با شما در میان گذاشتیم تا پاسخ بگوید که صدر اعظم پاکستان ادعا کرده که گروه های تروریستی از افغانستان امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می کنند. حکومت طالبان گفته های شهباز شریف را اتهام خوانده و رد کرده است. برخی پیام های شما نبی بارگزی در این مورد نوشته کرده که شروع بازی جدید پاکستان در قبال افغانستان با فرایند تازه که در چند نقطه با آن اشاره می شود سیاست خارجی، امتیازگیری، رابطه با غرب و پیشگویی برای غرب. و رحیم شیردل نوشته کرده که پس از استقرار طالبان در افغانستان اکنون پاکستان جنگ نیابتی دیگر را تحت نام داعش برای سالهای آینده در افغانستان راه اندازی می کند. سپاسگزار از این شنونده ها و تشکر از همراهی شما هم که تا این لحظات با ما هستید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
5:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در حالی که رسانه‌های هندی گزارش دادند 55 تن از سیک‌ها و هندوهای افغانستان در یک پرواز ویژه از کابل به دهلی نو منتقل شدند، شمار از آنها به رادیو آزادی گفتند که برای انجام مراسم مذهبی به هند رفتند و به زودی به افغانستان برمیگردند. آنها میگویند قرار است مراسم مذهبی گورو نانک تا 41 روز دیگر در هند ادامه یابد. این سو روزنامه هندوستان تایمز با نقل از یکی از سیک‌های افغانستان که دیروز به هند رسید نوشته که او بنابر شرایط بد امنیتی افغانستان را ترک کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رسانه های هندی تازه گزارش دادند که 55 شهروند سک افغانستان به روز یکشنبه تا یک پرواز خاص کشورشان را ترک کردند و به هندوستان رفتند. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از برخی سکهای افغان که به روز یکشنبه به میدان هوایی دهلی نو رسیدند نوشته که آنان به دلیل شرایط بد امنیتی افغانستان را ترک کردند. اما سویرسنگ خالصه یک تن از 55 سکی که دیروز به هند رفتن به رادیو آزادی گفت آنان برای انجام مراسم مذهبی به هند رفتن و با پایان این مراسم به افغانستان برخواهند گشت.
دین روز 55 نفر که کابل هند آمادیم، از نگاه زیارت آمادیم، 41 روز ما مراسم مذهبی داریم دند که کلیگی در همسالا را میگردیم. افغانستان ما تر نگفتیم که ترک کنیم. همین 41 روز ما تر شد، ما پس افغانستان میایم. در همسالای ماست، کاروبار ماست، بزنس ماست. ما افغانستان هیچ وقت ترک نگفته و نمیگیم.
یک تن از اعضای درمسال سیک ها در کابل که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود نیز به رادیو آزادی گفت که این 55 تن برای انجام مراسم مذهبی به هند رفتند. او اما میگوید که شاید برخی از آنها ماندن در هند را ترجیح دهند.
سفر رفتن میرم یعنی ما همیشه هستیم و میباشیم تر اگر نمیباشیم چرا در مثلا خود جور کردیم. ما هستیم و رفتن که مذهبی کدام مراسم هست. اگر ما میخوایم یک شاید هم سوال یک دیگر سوال یک پیزنه هست کنیم در از ویزی پاکستان هم یک 15 نفر اگر ما اجازه بتا بریدیم مراسمی که اون بابانانه کی هست شاید ما خودم بخوایم چند نفر ما در پاکستان هم در زیارت کنیم. دل مردم کسی نمیفهمه که یک بسیاری شاید برن پس نمیاد. ایشون گفتن نمیتونه. هر خودش می تلفن شخصی خود مردم ها.
اما پونیت سنگ چندوک رئیس سازمان کمکی هند موسوم به ایندین ورد فرم برای سیک و هندوها دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفته بود که 55 شهروند سیک و هندوی افغان افغانستان را ترک کردند و به دهلی نو رسیدند. در یک سال گذشته تعداد از شهروندان سیک و هندوی افغانستان به دلیل آنچه تهدیدهای امنیتی در افغانستان گفته شده به هند رفتند. اما حکومت طالبان ادعا می کند که تلاش کردند تا امنیت جان و مال هندوها و سیکها را تأمین کنند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی هندوها و سیکها به رادیو آزادی گفت:
رفتن اینها برای ما مایه نگرانی است و خواست ما این است که همانند دیگر افغانها در کشور خودشان آرام زندگی کنند، امنیتشان تأمین خواهد بود و از آزادی انجام مراسم مذهبی هم برخوردار خواهند بود. امارت اسلامی در راستای تأمین حقوقشان تلاش می کند و اگر بالای کسی دعوا دارند و کسی بر حقوقشان تجاوز کرده باشد، بر رسیدگی به آن جدی هستیم و حق اینها داده می شود.
نگرانی ها از بیرون شدن هندوها و سیک ها از افغانستان در حالی است که در چند سال گذشته چندین بار عبادتگاه های آنان مورد حمله قرار گرفته است. آخرین حمله بر این اقلیت های مذهبی حمله مسلحانه 28 جوزای امسال بر درمسال آنان در کارتی پروان بود که در آن 3 تن کشته شدند. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با رویدادهای افغانستان با شما میمانیم، اما تا لحظات بعد گزارش‌های داریم براتون و پیام‌ها را هم فراموش نکنین تا دقایق بعد. حالا بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که شمار بازداشت شده‌ها در روسیه در اعتراض علیه بسیج جزئی نیروهای نظامی به بیش از 840 تن رسیده. در حال حاضر اعتراض‌ها علیه بسیج جزئی نیروهای نظامی در 35 شهر روسیه گسترش یافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تازگی خواهان بسیج جزئی نظامی نیروهای ذخیره‌اش برای جنگ در اوکراین شد. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
بر اساس معلومات یک گروه عامی حقوق بشر در روسیه، امروز حداقل 842 معترض دستگیر شده و نزدیک به نیم بازداشت شده ها از مسکو بودند. گروه موسوم به OVD-INF می گوید که شاید تعداد بازداشت شده ها از ارقامی که پلیس منتشر کرده بیشتر باشد. با گفته این گروه، در فهرست رو به افزایش این گروه، دیروز یکشنبه تعداد معترضان که در مرکز جمهوریت داغستان در جنوب روسیه دستگیر شدند شامل نیست. تظاهرات سرتاسری در روسیه فقط ظرف چند ساعت پس از آن آغاز شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گذشته بسیج جزئی نظامی نیروهای ذخیره اش را برای جنگ در اوکراین اعلام کرد. این فراخوانی در حالی است که نیروهای روسیه به دلیل حمله متقابل نیروهای نظامی اوکراین متحمل خسارات قابل توجهی در مناطق اشغالی در شرق اوکراین شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور بسیج خود را با اعمال مجازات سختگیرانه علیه روسهای دنبال می کند که با میل خود به نیروهای اوکراینی تسلیم می شوند و یا دستور بسیج را رد می کنند. مقامهای روسی گفتند که تا 300 هزار نیروی ذخیره فراخوانده خواهند شد. آنها گفتند تنها کسانی که تجربه رزمی و خدمات مرتبط داشته باشند برای جنگ احضار می شوند. اما رسانه های روسی در مورد بسیج آنان گزارش دادند که هرگز در صفوف نیروهای نظامی خدمت نکردند یا سنشان از خدمت سربازی گذشته است. همزمان رسانه های خارجی گزارش دادند که هدف واقعی بسیج بیش از 1 میلیون سرباز است، اما کرملین آن را رد می کند. مقام های غربی می گویند که روسیه از آغاز تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین در ماه فوریه بیش از 70 تا 80 هزار سرباز روس کشته یا زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
حالا هم 5:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. سپاسگزار که با رادیو آزادی هستید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید موارد مثبت بیماری کووید 19 در ماه سپتامبر در افغانستان کاهش یافته. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این ماه نسبت به ماه اگست تا 2000 مورد کاهش داشته. با این هم دکتران به شهروندان توصیه میکنند که برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 همچنان به توصیه های صحی عمل کنند. جزئیاتش در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از سیر نزولی واقعات مثبت کرونا در افغانستان خبر میدهند. با گفته مسئولان این وزارت موارد مثبت این بیماری در ماه جاری میلادی کاهش یافته است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که واقعات مثبت کووید 19 در ماه جاری تا به حال به 4000 مورد رسیده است.
واقعات مثبت کرونا در ماه اگست به اندازه 6000 بود، یعنی از این بالاتر بود، ولی خوشبختانه در ماه سپتامبر این واقعات به اندازه 4000 است. لله الحمد واقعات کرونا از پیشین کم شده است.
این در حالی است که سازمان جهانی صحت ماه گذشته از شهروندان افغانستان خواسته بود که با رعایت کردن توصیه های صحی سبب محافظت کسانی شوند که بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. سازمان صحی جهان برخی از توصیه های صحی را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مطرح کرده بود. در همین حال شماری از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند که توصیه های صحی را به گونه جدی بین خانواده هایشان رعایت کردند. محبوب و سرایا دو تن از آنان از دیگر شهروندان افغانستان نیز میخوان که توصیه های صحی را جدی بگیرند.
پدر ما متاسفید است، والدی ما متاسفید است، باید کوشش میکنم که مبتلا نشن. بعد پدرم بر ما والدی ما بودیم بسیار مفروض رو بایشان کردیم.
این بیماری باید جدی گرفته شد. ما ملاحظ میکنیم که دچار کرونا نشیم. خدا شکر صحتمند هستیم.
در این حال دکتر طارق اکبر سرطبیب شفاخانه افغان جاپان در کابل که بیماران کرونا را تحت تداوی قرار می‌دهد نیز از کاهش واقعات کرونا در این شفاخانه خبر می‌دهد. او هرچند در مورد بیماران کرونا در ماه گذشته ارقام ارائه نکرد، اما گفت که در حال حاضر روزانه بین 60 تا 80 بیمار به این شفاخانه مراجعه کرده و از این میان 5 بیمار داخل بستر می‌شوند. از سوی دیگر شماری از دکتران نیز روی رعایت بیشتر توصیه های صحی تاکید دارند. یلدا دکتر بخش داخله در این مورد می‌گوید
با خیر نزد تمام اشخاص یکسان می باشه، ولی افرادی که در مرز خطر است اونو باید توجه زیاده داشته باشن، مثل افراد مسن بالاتر از 40 سال و افرادی که مشکلات قلبی دارن، تنفسی دارن، افرادی که شکر یا دیابت دارن، خانمای حامله، افرادی که کم خونی دارن، اینو باید زیادتر توجه داشته باشن.
دکتران توصیه میکنند که برای جلوگیری از مبتلا شدن به کووید 19 باید فاصله اجتماعی رعایت شود. دست ها روز چند بار با آب صابون شسته شوند. در مکان های عمومی با ویژه سرپوشیده دهن و بینی با ماسک پوشانیده شود و هنگام صرفه و یا عطسه دهن و بینی با دستمال پوشانیده شود و در صورتی که نیاز نباشد افراد بیشتر در خانه باقی بمانند. با اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان تا کنون به تعداد 2 میلیون تن در افغانستان واکسین کرونا دریافت کردند و در حال حاضر نیز روزانه بین 7 تا 8 هزار نفر در سراسر افغانستان واکسین می شوند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
آیا در این اواخر از شهرهای کابل، جبل و سراج گذر کرده اید؟ مگر چنین است شاید مثل هزاران تن دیگر از خرابی بخش از این شهرهای مهم با خبر باشید. مسافران و راننده ها سخت شکایت دارند. قصه ایشان در این گزارش.
کاری سرخ و در دوران اشرف غنی کارش جریان داشت. وقتی که بعدر دولت بعدر تغییر و تبدیل شد، دیگه امارات اسلامی آمد، دیگه سرخ فعلا چند وقت تلا بود. موترهای کلان هم میرفت، موترهای خرد هم میرفت. بعد از امارات اسلامی بعدر داره بند کرد.
آقا شیرین راننده محلی از موانعی بر سر شاهراه کابل جبل سراج شکایت میکند. شاهراه پر رفت آمده که پایتخت را با شمال افغانستان گره میزند. آقا شیرین 51 ساله بر رادیو آزادی میگوید که بخشی از سرک نو به طول نزدیک به 30 کیلومتر بر روی ترافیک مسدود است. همین بر زندگی او و هزاران راننده و مسافر تاثیر گذاشته.
حال کل مشکلات در سرک کونه است. اون سرک کونه هم تا جبل سراج تکه تکه است. به خدا 500 جمع است. بسیار مشکلات ما زیاف است دیگه.
کار احداث خط دومی یا دو طرف سازی سرک شهرهای کابل جبلسراج در سال 1397 به هزینه بیش از 1.5 میلیارد افغانی از بودجه حکومت وحدت ملی وقت آغاز شد و تا برگشت طالبان به قدرت در 15 اگست سال گذشته ادامه داشت. عبدالفتاح 35 ساله از مسافرین شهرهای بگرام جبلسراج است.
سرک ادمی خود شهر کار خراب است تا جبلسراج.
او میگوید که این تمام مشکلات نیست.
مشکل جدی چنمی است که یک طرف است. دو یک طرف هم یک خط سیر جورت که موترو میرد آدسان زیاد میشه. سرک خراب باشه طبعاً موترو سیلو میره بیادر نا وقت میتونه سر وقت نمیرسه.
شرکت افغانی که کار این پروژه را عهده دارد میگوید به دلیل نهایی نبودن کاری قریزی سرک این شهرها بروی ترافیک بسته شده زیرا برای بهره‌برداری آماده نشده. در این مورد تشمت الله 25 ساله راننده مسافربری در مسیر شهرها از حکومت طالبان میخواهد که کار پروژه را به پایان برسانند. او از مشکل شهرها چنین حکایت میکند.
سرک نو سابق جور کرده بودند، حالا پس بندش کردند. سرک کهنه بسیار مشکلات برای ما پیش میکنه. موتراج سرک خورده است، دو طرفه ورور و مرور میکنه. نگاه نمود 300 که ما پیدا میکنیم و حالا اولادمون و وارث موتر ما میشه، ما به این مشکل مواجه هستیم. ما از مقامات میخواهیم که بیا بررسی کنه سرک، اگر باقی مانده کارش تمام نشده کار ما را جور کنه. همین سرک
مولوی عزت الله عارف رئیس اداره فواید عامه طالبان در ولایت پروان مشکل موجود را میپذیرد.
اینا رو آورد ما تلبیس کنیم، گفتیم که بیدار بیان این مبنی سر تکلیف در مشکلات است که می سرک جبا صدای تا و متکر بس جور شود مشکل حل شود و او امرو مواده کرد مواده کرد که نیم تالی اون آمده و ما رو تلاش هستیم که می سرک سنجوان جبا تلی شروع کند که مبنی سر در مشکلات واقع هستن.
انجینر رسول الله مسئول پروژه سرکسازی شرکت هریرود است. این شرکت قرارداد احداث و قریزی خط دومی شهرها را به عهده دارد. او میگوید که حکومت طالبان پول قراردادی شهرها نپرداخته و به همین علت کار پروژه متوقف است. انجینر اسدالله برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
من این موتورهای فعلی که ترابط میکنه یا عبور و مرور میکنه یا از 40 تن 45 تن دلار، در حالی که سرک برای 40 تن دیزاین شده است. ما خودم مشکل خاص داریم. ما دو نویس مجموعه نشده، یکش در مجموع 500 میلیون فعلاً وزارت فواید عامه یا وزارت مالیه از ما بدهکار است. نسبت به بعضی معضلات و مشکلات که حکومت داره، حکومت نتانسته پول شرکت بپردازه.
با گفته مسئولین این شرکت ساختمانی، اکنون این خطر نیز وجود دارد که اگر کار پروژه نهایی نشود، کاری که تا حالا در این سرک صورت گرفته نیز هدر خواهد رفت. مسئولان شرکت میگویند که کار بازسازی شهرها 85% تکمیل شده. حشمت الله راننده موتر سراچه با دیگر رانندگان همچنان منتظرند، اما نمیدانند که متباقی کار بازسازی شهرها کی به پایان خواهد رسید.
پیام ها و نظریات شما.
معاون مؤسسه خدماتی و حرفه‌ای نابینایان افغانستان هستم. ما در کابل و بعض از ولسوالی‌ها و بعض ولایت تقریبا 3000 بیشتر از این اعضا ما داریم و برازیا اکثر کمک‌های اقتصادی نشده، بیشتر بسیار کمتر. دمی سال 2022 WFP یک تعداد را تقریبا 800 نفر ما را کمک کردن و از طریق ریاست مهاجرین هم یک چیز کمک شد، اما متاسفانه سرمیاشت از مال استار گرفتن، یعنی یک سال شده اما هیچ کمک برایشان درک نیست.
از ولایت خود هستم، فدا محمد هستم. پار سال به می برج مای هود می سرویه آمد، معلولین و شهلار سرویه که تبانو یک روپیم کمک نشده، یکی بزر نفر 16 سراد می رسه، هیچی 16 سراد می رسه، هیچ کفایت نمی کنه.
محمد هستم، از ولایت هلمند در تماس شدم. فقط از خواهش ما امین است، از موسسات WFP خواهش ما امین است که در ولایت هلمند سروی میشن سر مسجد به مسجد، فقط به کسای محدود او کارت کمک رسانی برایشان میرسه، برای کسان مستحق او کارت کمک رسانی نمیرسه و نه ثبت نام می. خواهش ما امین است از مؤسسات WFP که اگر سر میکنن فقط خانه به خانه سر بکنن.
ای افغانستان است، ای مردمش است، اینی مامورش است. اگر از آسمان ملائکه بیاره هروت ماروت بیایه اینجا، شاید بانی رشوت و خیشخوری و طرفداری مطلع بشه. اینجا در افغانستان هیچ وقت حق بقدر نمیرسن.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. برنامه های ما تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. حالا دقیقا 5:30 عصر به وقت کابل شد. سرخط خبرها. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست ویژه ای را درباره افغانستان برگزار کند. یونما گفته که این نشست حوالی ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز می شود و اعضای این شورا اوضاع افغانستان را بررسی خواهند کرد. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که به افغانهای آسیب پذیر پیش از رسیدن زمستان کمک خواهد کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز در توییتر گفت که با بیجا شدگان داخلی و نیز عودت کنندگان در مناطق مختلف افغانستان کمک می کند. این اداره در مورد نوعیت کمک با نیازمندان جزئیات ارائه نکرده است. اردوی پاکستان میگوید که یک هلیکوپترش در منطقه هرنایی ایالت بلوچستان سقوط کرده و در نتیجه 6 تن به شمول 2 پیلوت جان باختند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی دفتر رسانه‌های اردوی پاکستان نشر شد آمده است که هلیکوپتر ناوقت دیشب در جریان یک ماموریت سقوط کرد. درباره علت رویداد چیز گفتن نشده است. و شمار تلفات در حمله مسلحانه مرگبار بر یک مکتب در مرکز روسیه به 13 تن رسیده است. وزارت داخلی روسیه میگوید که این حمله امروز بر شهر مرکزی اژویسک رخ داد. در ادامه آمده که شمار از کودکان هم در میان قربانیان و زخمی های رویداد شاملند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com هر لحظه در دسترس شماست. برای آگاهی از تازه ترین های روز از افغانستان، منطقه و جهان، ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. من جاوید نعیمی به همکاری فنی طاهرروشان سپاسگزار هر یکتان هستیم که با ما همراه بودید. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه هفتوار ورزشی، سپس هم هوای تازه نشر خواهد شد.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحتمند بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر برنامه امروز از میدان ورزش. در نخست مصاحبه مشنوی در رابطه بر راه اندازی رقابت های پهلوانی در کابل.
نتایج زحمات ورزشکاران زون غرب و ولایت ننگرهار که ورزشکاران تبادل تکنیک و تاکتیک بکنن، چقدر آمادگی گرفتن، آمادگی هایشان ارزیابی و بررسی شود.
در جریان برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی مشتاق کاپیسایی، یکی از ورزشکاران رشته فوتبال، آشنا می‌سازیم.
تقریباً خیلی یادم نیست اون کجی مکتب بودم که من ورزش فوتبال رو یادم از همین ابتدا که فوتبال شروع کردم. فوتبال اکادمیک بود تا فعلا فوتبال.
و در اخیر دکتر یلدا سلیمان خیل در رابطه با نقش ورزش در صحت و سلامتی انسان ها به خصوص زنان برایتان معلومات میدهد.
بهترین ورزش در دوران بارداری برای خانم باردار ورزش یوگا میباشد. حرکات یوگا به کشش و تقویت مویچه های بدن کمک میکند.
شنونده های عزیز، رقابت های پهلوانی میان ورزشکاران زون غرب و ولایت ننگرهار در کابل را اندازی شد. در این مورد با محمد یونس حیران، سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی افغانستان، مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با هدف از را اندازی این رقابت ها پرسیدم.
مسابقات پهلوانی که راه‌اندازی شده بود روز جمعه بین یک تیم از ولایت ننگرهار و تیم زون غرب شهر کابل بوده در رده‌های سنی مختلف و در کاتگوری‌های وزنی. هدف از این مسابقات تبادل تکنیک و تاکتیک بین ورزشکارا، آموزش از قوانین و مقررات مسابقات بوده و یک سرگرمی برای مردم نایی سیوم شهر کابل. نتایج زحمات ورزشکاران زون غرب و ولایت ننگرهار که ورزشکاران تبادل تکنیک و تکتیک بکنن چقدر آمادگی گرفتن، آمادگی هایشان ارزیابی و بررسی شود تا بتوانند مسابقات تیم ملی پیش روی است از خود درخشش و برازندگی نشان بدن، بتوانند که مشکلاتی که در مسابقات بزرگ با وجود میه مشکلاتشان رفع شود، بتوانند که با تمام نواقصاتی که دارن از طرف استادایشان و خود ورزشکاران متوجه میشن که در کدام قسمت نواقص داشتن یا در قسمت فیزیکیشان در میولای میشن چستی و چالاکیشان و تکنیک و تکتیکشان در قسمتی که مشکلات داشتن مشکلاتشان حل میشه، میتونن که در مسابقاتی که مسابقات کلان باشه با آرامش و مشکلاتشان حل شده میباشه خوبتر نتایج بهتر از آن خود میکنن.
این مسابقات بین ورزشکارا یا پهلوانای دیگه ولایت هم برگزار میشه یا می تنها یک مسابقه بود؟
مسابقات دوامدار است، مسابقات رفت و برگشت است. تیم های ولایت مرکز میان، از تیم های مرکز یک ولایت به دو ولایت میره. چند قبل همین تیم زون غرب شهر کابل به ولایت ننگرهار سفر کرده بودن، اونجا مسابقات خود انجام دادن و اون تیم ها اینجا اومدن و یک مسابقه دیگه ما هم در ولایت ننگرهار در ولسوالی خوگیانی زمین روز جمعه داشتیم که اونجا بالاتر از 100 کشتیگیر با هم رقابت کردن. البته ورزشکارای خود ولایت ننگرهار بوده که هیئت رهبری فدراسیون و هیئت رهبری خود پهلوانی ولایت ننگرهار حضور داشتن و از بزرگان و کسانی که این مسابقات همکاری کردن صدها تماشاگر با خود داشته در این مسابقات حضور داشتن که ورزشکاران بهتر و خوبتر توانستن که تکنیک و تکتیک و توانایی های خود به نمایش قرار بدن و امیدواری برای فدراسیون و ولایت محترم ننگرهار پیدا شد که ورزشکارا نواقص گیری شوند تا بر مسابقات ملی. مسابقه دیگه هم ما در زون شمال شهر کابل داشتیم که بالاتر از 100 کشتیگیر با هم در رده‌های سنی نوجوانان با هم به رقابت پرداختند که البته این مسابقات ما متداوم در نایه‌های شهر کابل، در زونای شهر کابل و در ولایات رفته برگشت تا ما بتانیم ورزشکارای خوبتر و بهتر شناسایی بکنیم برای تیم‌های ملی خود. در مسابقاتی که در تیم‌های ملی جوانان نوجوانان میشه ما یار در کاتگوری‌های مختلف جذب تیم‌ها نماییم.
شما از مسابقات رفت و برگشت و آمادگی ها برای تیم ملی صحبت کردین، برای مسابقات بیرون ورزی هم آمادگی های وجود داره؟ کدام مسابقه پیش رو است که باید ورزشکارا و یا پهلوان های افغانستان در شرکت بکنن؟
البته یک تیم پهلوانی هم انتخاب گردیده که البته 4 نفر می باشه که مسابقات کشورهای اسلامی در کشور ترکیه برگزار می شود که بیرون مرزی هم ورزشکارای ما مسابقات داره.
اکنون مشتاق کاپیسایی یکی از ورزشکاران رشته فوتبال در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان می گوید.
خواستم کاپیسا و تخلص می کنم از ولایت کاپیسا که دوم و کوهستان در این جمال آقا تقریبا خیلی یادم نمیستم که دوی مکتب بودم که خواهم دارم ورزش فوتبال رو یادم در زمین اتدا که فوتبال شروع کردم فوتبال اکادمی بود تا فیلن فوتبال فقط که بخش فاروار بودم مضافه فوتبال کردم. مسابقات داخلی ولایتی داشتیم زیاد، فقط دیگه یک مسابقه بیرونی داشتیم که مسابقات بودم بودم فوتبال در کابل بود که بلستانستیم ولایت ما مقام دیمه و تو زیاره دیگه مشاوره بیاد ما استاد انجینر تجاری استاد فوتبال ما از بعد از اون فدراسیون خاطره خوش خام نیست، خاطره خوش بود باره که کاو با دوستا همیشه فوتبال کردیم و لذت بردیم. خاطره بود ما همین است که
4 سال پیش یک بار اوگار شدم دو مزنهای دینی دینی کنش کسته بود وقتی که خود بردیش رک وردیش رو خوب هست خوش ما میکنیم در کسته تمام جهان همی وردیش بکری وردیش هم اگه دو سال رو بگه وردیش بخاطر این وردیش ساعتما میباشیم از بارای بطور میباشیم در کنار وردیش دیگه مثال مستون درد میخونم دوش وردیش برزوانو پایام همی هست همیشه وردیش بکنم ساعتما باشم تا بتوانم دیرکت کشور خودت در افغانستان یا بیرون از افغانستان بهتوان کنم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. همون گونه که گفته می شود وزیر ضامن صحت و سلامتی انسان ها است. بیاید در این مورد بیشتر از دکتر یلدا سلیمان خیل متخصص بخش طب بشنویم که ورزش در صحت و سلامتی انسان ها به خصوص زنان چی نقشی را می تواند داشته باشد.
ورزش برای سلامتی بدن بسیار مفید می باشد. با مدت زمان ورزش نزد هر فرد متفاوت می باشد که 30 دقیقه اقل شروع شد تا به 90 دقیقه می رسد. ارزش ورزش برای خانم های باردار نزد خانم های باردار نباید ورزش به قصد خسته شدن و عرق ریختاندن انجام داده شود. بهترین ورزش در دوران بارداری برای خانم باردار ورزش یوگا می باشد. حرکات یوگا به کشش و تقویت مویچه های بدن کمک می کند و همچنان یوگا می تواند استرس، افسردگی و دردهای کمر را در زمان بارداری کاهش دهد. در کل ورزش نه تنها برای خود خانم باردار مفید بوده بلکه برای سلامتی مغز طفل هم کمک می کند. دقیقات جدیدی که در رابطه با اشخاص و یا خانم هایی که در زمان بارداری ورزش انجام می دادن، ورزش می کردن انجام داده شده نشان داده که بعدها آن خانم هایی که در زمان بارداری خود ورزش می کردن بعدها اطفال داشتن که در تست های خوش زمان عمل کرد بهتر از دیگر اطفال داشتن و نزد این اطفال بیماری های عصبی روانی کمتر دیده شده. یعنی تنها برای سلامتی خود خانم نه بلکه برای سلامتی طفل و یا نسل آینده هم تاثیر گذار است. خانم های جزاق و برد نستن روزانه هست 60 دقیقه الی 90 دقیقه می توانند که ورزش کنند که ورزش متفاوت می باشند. ورزش در دوران قاعدگی هم مفید می باشند. اکثر خانم ها در دوران قاعدگی ورزش نمی کنند اما 80% زنانی که در دوران قاعدگی از درد رنج می برند برایشان ورزش کردن و خصوص حرکات کشیشی بسیار مفید می باشد. حرکات کشیشی در دوران قاعدگی و یا حادث ماهانه مانند یک مسکن قوی برای فرد عمل می کند. بسیار مفید می باشد و بهترین زمان ورزش در دوران قاعدگی در حادث ماهانه بهترین زمان بهترین روز روزای اول دوم روزای قاعدگی می باشد که در این دو روز اگر انجام شود و دردها یعنی کاهش دردها کمک می کند. و همچنان افرادی که مشکلات قلبی دارند ورزش را سنگین نباید انجام داد اما پیاده گردی بهترین ورزش برایشان بودن می تواند. پیاده گردی از 5 دقیقه شروع کنند، مثلا 5 دقیقه را می توانند 10 دقیقه بسازند، 10 15 بالاخره تا 30 دقیقه می توانند آهسته آهسته پیاده گردی کنند. بعد در کل گفته می توانند که ورزش برای همه مفید بوده و باعث کنترل بهبود فشار خون، مشکلات قلبی، گرفتگی عضلات، افزایش توانایی های بدن، بهبود جریان خون در تمام بدن و همچنان کاهش افسردگی و استرس می شود. مدت زمان ورزش که در طول روز چی وقت ما باید ورزش انجام دهیم؟ بهترین تحقیقات تازه که در مورد ورزش انجام داده شده بهترین زمان ورزش از طرف شب می باشد. اثرگذاری نسبت به روز بیشتر می باشد از طرف شب کسانی که ورزش می کنند، چون از طرف روز بدن انسان نیاز به انرژی بیشتر دارد، فعالیت های بیشتر را انجام می دهد در طول روز. اما از طرف شب زمانی که تاریکی می شود با تاریک شدن هوا، عملکرد مایچه ها در کل عملکرد مایچه های بدن تغییر می کند و بهترین زمان برای زمان مناسب برای انجام ورزش و بدنسازی از طرف شب می باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در امتحان کنکور بی نتیجه می مانند؟ جوانان چگونه بنابر فرمایشات دیگران نه بلکه خود انتخاب داشته باشند؟ و به خاطر کامیاب شدن بر رشته دلخواه خود کدام موارد را مد نظر بگیرند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. اکثرا متعلمین مکاتب به این آرزو و امید در امتحان کنکور اشتراک می کنند که در رشته دلخواه خود کامیاب شده و تحصیلات عالی داشته باشند. اما جوانان بیشماره با وجود این که به امتحان آمادگی می گیرند، باز هم اشتباهات را مرتکب می شوند که باعث بی نتیجه ماندنشان می گردد. یکی از دلایل بی‌نتیجه ماندن جوانان در امتحان کنکور این است که انتخاب درست ندارند و یا هم نظر به آمادگی که گرفتند انتخاب نمی کنند. زلگه یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بسیاری از جوانان به دلیل این که انتخاب درست ندارند بر رشته دلخواه خود کامیاب نمی شوند.
انتخاب رشته خود مثلا سویه خودان بالا انتخاب می کنند دیگه. مثلا به اندازه سواد خودان یا امو به اندازه که درس خواندن به مو اندازه. اما بعضی ما دوستای ما که ما پرسان کردیم که انتخاب کردن رشته بالا مثلا نمرات بالا کار داشتک ای مثلا تب انتخاب کردن، اما به او اندازه یا نه نتونستن که سوال حل کنن یا چی به مو اندازه پسمان شدن دیگه، نتونستن که در امتحان کنکور کامیاب شدن. که اول باید آمادگی بگیرن، درس بخونن، بعد از او دیگه سوی خود دیده انتخاب رشته.
دلایل مختلف باعث می شود تا بعضن جوانان به رشته ای که خودشان انتخاب میکنند کامیاب نشوند و خلاف میلشان و به خواست والدین از مجبوریت زیاد درس بخوانند. رقیه حیدری محصل پوهنتون کابل است. او میگوید رشته ای را که خودش انتخاب کرده بود کامیاب نشده و اما به خاطر این که تحصیلات عالی داشته باشد خلاف میلش درس میخواند.
یکان دلیل که من میبینم در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقتی مکتب میخوندم استادای مکتب و استادای آمادگی زیاد بر آدم استرس واسه ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقتی زمان من خودم رفتم امتحان دادم دیدم که نه خیلی آسان عادی مثل دیگه امتحانا. دیگه که انتخاب کردن رشته هست. کس نمیفهمه چه قسم رشته رو انتخاب کنه، کدو از پیشون غلط میشه. من خودم شخصا همین رشته کامیاب شدم، من رشته انتخاب نکردم. این کدی که اشتباه زدم این رشته کامیاب شدم.
جوانان بیشماری هستند که در مورد کنکور و پوهنزای ها معلومات دقیق ندارند و نمیدانند که در کدام رشته چه مضامین تدریس میشود. محمد صمیم جوان است که به کنکور سال آینده آمادگی میگیرد تا امتحان را با موفقیت سپری کند. او میگوید اگر کورس آمادگی نمیگرفت در مورد کنکور معلومات نداشت.
در مکتب دیگه استادایی که آمده بر ما این معلومات نداده و در کورس فقط بر ما معلومات داده درباره انتخابات که ما چه رقم انتخاب میتونیم، چه رقم امتحان بدیم، چه رقم اموش خانه جوابات حلقه کنیم، از کدام قلم استفاده کنیم. این کلش معلومات را بر ما در کورس داده و در مکتب باید در صنف 10 و 11 و 12 معلومات داده میشد که نداده. از اول خواهید ما درباره همین پنتون و کنکور چیزایی تمام فهمیدم در صنف 9 و 10. باز در صنف 11 که رسیدم باز فکر کردم که طب مالجوی بهترین چیز است بر من، بخاطر که من میتونم پیش بردم.
موفق شدن در امتحان کنکور و راهی یافتن به رشته دلخواه آرزوی هر جوان است و ممکن بعضی جوانان چندین بار چانس خود را آزمایش کنند. زرلشت که سال گذشته در امتحان کنکور اشتراک کرده و بی نتیجه مانده است میگوید این بار با آمادگی های بیشتر و به مشوره استادان در امتحان اشتراک خواهد کرد.
که ما بار اول امتحان دادم نسبت انتخابایم که بلند بود نمراتم پایین بود ولی نتونستم بر رشته دلخواهم کامیاب شم. نخیر ما پیش در کورس همراه استاد مشوره کردم در فامیل در صحن امتحان ما چی نکردم که ما مدقه که چقدر سوال کار کردیم همقدر ما انتخاب میکردم. ما پیش و پیش تر انتخابای ما کرده بودم. سال گذشته بیشتر به درس توجه نمیکردم. یعنی در امتحانات هفته وار اشتراک نمیکردم. قبل سال زیاد جدی نمیگرفتم. امسال میگذارم که سال انتخاب کنم و در امتحانات هفته وار اشتراک میکنم و بیشتر درس میخوانم. بیشتر توجه میکنم.
آرامش فکری و شرایط زندگی نیز تأثیرات خود را بالای هر انسان به جا میگذارد. رضوان که به تازگی میخواهد در امتحان کنکور اشتراک کند به این باور است که بسیاری از جوانان مصروف روزگار و مسئولیت‌های خانوادگی هستند و به این دلیل نمیتوانند با کنکور آمادگی درست بگیرند و بر رشته دلخواه خود کامیاب شوند.
نمیتوانند به خوبی درس بخوانند، درس گرفتن نمیتوانند چون چانس هم داشته باشند ذهنشان کارم نباشه نمیتوانند. اما کورساز اما استادایی است که برایشای بالا برایشای مهم درس میده و سوالا را برشان به هر نوع و هر قسم برشان حل میکنه، راه مختلف برشان نشان میده، آرام باشند، گرفته بتوانند درس، درس بخوانند نخوانند بستگی به شرایط داره. چون شرایط خوب باشه درس هم است گرفته میتوانند. بعضی اشخاص است به خاطر امی کاروبار و زندگی نمیتونه که بره به درس درس بخونه چون زندگی را میگیره روزگار را میگیره در این صورت نمیتونه.
دوستانه گرامی، چرا جوانان در امتحان کنکور بی نتیجه میمانند؟ جوانان چگونه بنابر فرمایشات دیگران نه بلکه خود انتخاب داشته باشند و به خاطر کامیاب شدن بر رشته دلخواه خود کدام موارد را مد نظر بگیرند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، عوامل ای که جوان ها در امتحان کنکور بی نتیجه می مانند چیست؟
یک عامل کلانش ظرفیت پایین جذب هست در پانتونای افغانستان که پانتونای افغانستان ظرفیت بالای جذب اکثریت از فارغین صنوف 12 را در افغانستان نداره. نزدیک به 100 هزار یا بیشتر از او هر سال از مکاتب مختلف افغانستان کسانی که از صنف 12 فارغ میشن امتحان میتن ولی فیصدی بسیار کم جذب تحصیلات عالی افغانستان میشه. عامل دوم که در این نقش داره، نقش بارز داره، من فکر میکنم که ما باید اعتراف بکنیم که ما اکثریت ما به گونه درست و اساسی دست نمیخوانیم. متاسفانه زمانی که صنف 12 میرسیم یا نزدیک به فراغت میرسه ما میریم آمادگی کنکور را بر مدت یک ماه، دو ماه یا سه ماه در یکی از کورس ها میخوانیم، در حالی که 12 سال خود را ادر دادیم و در مکتب یا در لیسه از صنف اول الی 12 یا حداقل 3 سال آخر به گونه درست اساسی نخواندیم و باز بعد میریم به یک کورس دو ماه و سه ماه و چهار ماه اکتفا میکنیم. عامل سوم انتخاب رشته است که ما معمولا رشته غلط را انتخاب میکنیم، به این معنا که بر رشته ای که ما تسلط داریم یا تسلط میخواهیم در آینده داشته باشیم یا در اون رشته ما استعداد تخنیکی داریم، استعداد سنجشی داریم یا بالاخره ظرفیت پیش بردن از اون رشته را داریم، اون را انتخاب نمیکنیم، میریم به سخن پدر مادر خود یا به مشوره بزرگا یا دوست یا رفیق که طب خوب هست شما باید دکتر شوین یا انجینری خوب است شما باید انجینر شوین، او رشته را انتخاب میکنیم. عامل چهارم هم استرس و استراب خود امتحان هست که معمولا ما نمیتونیم با استرس و استراب درونی خود مبارزه درست بکنیم، خود را آرام بسازیم و به امتحان یک آمادگی آماده داشته باشیم. وقتی که میریم وارد صحنه امتحان ورخطا میشیم.
جوان چگونه میتونند که بنا به فرمایشات دیگران نه بلکه خودشان رشته دلخواه خود را انتخاب کنند؟
متاسفانه اکثر از والدین محترم تاکید به این می‌ورزند که فرزندشان، دخترشان یا بچه‌شان حتما باید رشته طب انتخاب بکنن، حتما باید رشته انجینری را انتخاب بکنن، که این غلط است. در کشورهای دیگر غیر از افغانستان معمولا از صنف هفتم یا از صنف ششم یا از صنف پنجم اتا اینا می‌بینن که این طفل یا این نوجوان در کدام رشته خلاقیت داره، در کدام رشته لایق هست، در کدام رشته ظرفیت داره و چه نوع استعداد داره، چگونه میتونه بالاخره در آینده این رشته را به گونه درست و خوب بخونه و بعد استاد میبینه، بعد به والدین میگه که پسرتان یا دخترتان در این رشته استعداد داره، شما تشویقش بکنین. چیز جبری نیست که حتما او باید دکتر شوه، حتما او باید انجینر شوه. والدین باید بگذارن فرزند خود را که ببینن در چی چیزی او میل داره، علاقمند کدام رشته هست، آیا زبان نوشتاری خوب داره، زبان گفتاری خوب داره، بالاخره استعداد تحلیلی داره، استعداد سنجشی داره، در ریاضی خوب میفهمه. ما اکثرا در 20 سال گذشته جوانایی را دیدیم، زمانی که در پانتونای مختلف تدریس میکردم، در 270 متاسفانه بی نتیجه مانده بودند. حتی یکی از شاگردای ما در 300 نمره با عرض 300 نمره بی نتیجه مانده بود، چون پدرش گفته بود که حتما باید طب مالجوی پانتون طبی کابل باید انتخاب بکنه، که او 320 یا 330 یا 315 نمره نیاز داشت. و این طرز تفکر باش باید مبارزه شوه. والدین محترم بگذارن فرزندان خود را در هر رشته‌ای که اونا میخواهند کامیاب شوند درس بخونه، با ایشان کار شوه، تشویق و ترغیب شوند.
خب استاد، میشه بگوین که جوانا کدام موارد مد نظر بگیرند در امتحان کنکور که بر رشته دلخواه خود کامیاب شوند؟
ما باید به گونه اساسی درست درس بخونیم. تنها رفتن به کورس آمادگی کنکور کافی نیست، نباید خود را فریب بدیم. در 3 ماه و 4 ماه از ما چیز جور نمیشه. مکتب را به گونه درست اساسی بخونیم، از صنف اول تا صنف 12. حداقل اگر صنف اول بی غوری کردیم، غفلت کردیم، تا صنف ششم یا هفتم، از 7 الی 9 نباید بی غوری کنیم. اگر در صنف هفتم، هشتم و نهم باز هم بی غوری و غفلت کردیم، 3 صنف اخیر لیسه را باید به گونه درست و اساسیش درس بخونیم که تهداب درست را بگذاریم برای موفقیت در امتحان کنکور. بعدش انتخاب رشته هست. شما در هر مسلک، در هر رشته‌ای که علاقمند هستین، ولو او رشته پایین‌ترین نمره را داشته باشه، امور انتخاب بکنین تا در سال اول موفقیت از آن شما باشه و موفق شوین. انتخاب اولتان، انتخاب دومتان و سومتان بسیار زیاد مهم هست. اگر انتخاب اولتان درست نبود، دومتان درست نبود، سومتان درست نبود، شما متاسفانه با وجودی که نمره بالا هم کسب بکنین، نمره بلند هم کسب بکنین، شما موفق نمیشین. پس در انتخاب رشته خیلی دقیق باشین و محتاط باشین. و بالاخره استرس استرابی که در امتحان عملا وجود داره و این طبیعی هست، باید باهاش مبارزه صورت بگیره. وقتی که شما وارد صحنه امتحان میشین، آرام باشین. پیش از امتحان دادن یک گلاس آب، یک گلاس شیر یا یک گلاس قهوه بخورین. کاملا ذهنا و روحن خود را آرام بسازین و همیشه بگوین که من میتونم. اعتماد به نفس بسیار بلند و بالایی داشته باشین و خود را موفق احساس بکنین و به خود بگوین که من حتما موفق میشم. من آدم لایق هستم. من آدمی هستم که از کارایی و ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هستم و من میتونم بر رشته دلخواه خود کامیاب شوم. نمیتونم شکست را، ناامیدی را، نگفتن را از خود دور بکنین.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
خانده های تو مردم تو غرقه سروری و دستکای چوری سر تا با پا غروری ما از غم تو مردم تو غرقه سروری
امان نظر می دهی دل ما در می دهی با سازوی قاطعان شور دیگر می دهی با سازوی قاطعان شور دیگر می دهی به خانم از وفای از نازو از صدای دل مرم نمودی شکا